دلار، پادشاه ارزها. تو بازار فارکس با نماد USD شناخته میشه. بیش از نیمی از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی رو تشکیل میده. نزدیک به 90% از مشارکت‌های تجاری با دلار آمریکا انجام میشه. حالا همه اینا رو بذاریم کنار، به عنوان ارز جایگزین واسه ارز خیلی از کشورها هم به حساب میاد. من ساغر حسین پور هستم و این قسمت اول از برنامه ارزم به حضورتونه. تو این قسمت بهتون در مورد تاریخچه و کاربرد دلار آمریکا میگم. اینکه چطوری دلار آمریکا تبدیل به ارز ذخیره جهان شده، چرا به راحتی نمیشه کنارش گذاشت و انگیزه پشت کشورهایی که میخوان دلار آمریکا رو از تخت پادشاهی بکشن پایین چیه؟ بذارید از تاریخچه دلار آمریکا شروع کنم. خب، اولین اسکناس یه دلاری تو سال 1862 چاپ شد. یعنی قبل از اون هیچ دلار رسمی وجود نداشت. اون زمان یه جنگ داخلی بین بخش شمالی و بخش جنوبی آمریکا صورت گرفته بود و دولت فدرال که همون بخش شمالی میشه، میخواست جنگ رو تأمین مالی کنه. واسه همین به خزانه داری دستور میده تا دلار آمریکا رو چاپ کنن. بعد از اینکه قاره آمریکا کشف شد، مهاجرت‌ها به آمریکا شروع شدن. یه سری کلونی از بریتانیا وارد خاک آمریکا شدن و با خودشون انواع و اقسام سکه‌های طلا و نقره بریتانیایی آوردن. تو قسمتی که در مورد پوند صحبت می‌کنم، بهتون در مورد این سکه‌ها توضیح میدم. بعد از یه مدتی پولایی که بریتانیایی‌ها با خودشون آورده بودن ته کشید. واسه همین بریتانیایی‌ها که اجازه ضرب سکه رو خارج از خاک بریتانیا نداشتن، مجبور شدن مثل سرخپوستا از مبادلات کالا به کالا استفاده کنن که اونم به کلی مشکل و بدبختی خورد. واسه همین کلونی‌ها چاره‌ای نداشتن جز این که از پزو اسپانیا استفاده کنن. اون موقع ارز رایج تو کل دنیا که خیلی مورد قبول بود پزو اسپانیا بود. واسه همین تو اکثر قرن 17 و 18 از پزو اسپانیا استفاده می‌شد. حالا برگردیم به سال 1862. اگه الان اسکناس یه دلاری رو نگاه کنید، روش عکس جورج واشنگتنه. اما زمانی که اولین اسکناس یه دلاری چاپ شد، عکس روش سمون پیچیس وزیر خزانه داری اون زمان بود و تا سال 1869 طول کشید که عکسش به جورج واشنگتن تغییر پیدا کنه. اون زمان پشت اسکناس های یه دلاری با جوهر سبز رنگ چاپ می‌شدن. اصلا واسه همینه که به دلار آمریکا گرین بک هم گفته میشه. خب بریم سراغ نماد دلار. اولین بار نماد دلار توی سری از مدارک چاپی که مربوط به سال 1800 می‌شدن دیده شدن. یعنی 62 سال قبل از اینکه اولین اسکناس یه دلاری بخواد چاپ بشه. پشت نماد دلار هم کلی تئوری و قضیه و داستان وجود داره، اما رایج‌ترینش اینه که نماد دلار در واقع از نماد پزو اسپانیا میاد. POS در اثر سری‌نویسی مثل دستخط دکترا رو هم افتاده و نماد دلار رو تشکیل داده. حالا بیاییم ببینیم چی شد که دلار شد ارز ذخیره جهان. قبل از اینکه دلار این لقب رو داشته باشه، این لقب متعلق بود به پوند استرلین، یعنی اکثر قرن 19 و اوایل قرن 20. تو قرن 20 دو تا جنگ جهانی داشتیم. بعد از جنگ جهانی اول و مخصوصا جنگ جهانی دوم، اقتصاد بریتانیا دچار ورشکستگی شد و اوضاع پوند به صورت کلی به هم ریخت. بنابراین پوند مجبور شد تاج پادشاهی رو دو دستی تقدیم دلار آمریکا کنه. در مورد پوندم یه برنامه‌ای ضبط می‌کنم که بعداً لینکش رو این بالا می‌ذارم. می‌تونید از این بالا لینکش رو پیدا کنید و در مورد از عرش به تقریباً فرش رسیدن پوند بشنوید. بعد از جنگ جهانی دوم کلی هزینه و بدهی و بدبختی واسه کشورهای مختلف به بار اومد. اما آمریکا به خاطر موقعیت جغرافیایی خوبی که داشت و درگیری کمتری که تو جنگ‌های جهانی داشت، تونست وضعیت سیاسی خودش رو مساعد نگه داره و از لحاظ اقتصادی به اقتصادهای دیگه هم سلطه پیدا کرد. وقتی جنگ جهانی تموم شد تو سال 1944، یه نشستی توی نیوهمپشایر آمریکا تشکیل شد که 44 تا کشور از سر تا سر دنیا توش حضور داشتن. مثل کانادا، برزیل، نیوزیلند، شوروی سابق و حتی ایران خودمون. اتفاقا رئیس بانک ملی اون زمان یعنی آقای ابوالحسن ابتهاج هم توی نشست شرکت کردن. کشورهایی که توی این نشست بودن برای تعیین یه سیستم بین‌المللی پولی قراردادی امضا کردن به اسم برتون وودز. بر اساس این قرارداد ارز این کشورها با دلار آمریکا تثبیت یا پک شد و قرار شد پشتوانه دلار آمریکا هم طلا باشه. اینجوری به صورت غیر مستقیم پشتوانه ارز کشورهایی که تو قرارداد برتون وود بودن میشد طلا. قبل از قرارداد برتون وود اکثر مبادلات تجاری بین کشورها با طلا انجام میشد. اما زمانی که قرارداد برتون وود امضا شد و دلار آمریکا با طلا پک شد، دلار به اندازه طلا با ارزش شد. واسه همین کشورهای مختلف سعی کردن دلار آمریکا رو تهیه کنن تا بتونن با اون مشارکت‌های تجاریشون رو انجام بدن. بنابراین دلار آمریکا تبدیل شد به ارز ذخیره جهان. و این عنوان هنوز هم در اختیار دلاره. اون موقع کشورهای مختلف میتونستن در ازای دادن دلار طلا بگیرن. در واقع دلار آمریکا تبدیل شده بود به یه رسید یا یک فاکتوری که میشد به واسطش طلا گرفت. بعد از همه این اتفاقا، کشورهایی که تو قرارداد برتون وودز بودن هم با امنیت بهتر هم خیلی راحت‌تر میتونستن مشارکت‌های تجاری خودشون رو انجام بدن. چون مبادلات صادرات و وارداتی با یک ارز هم کم خطرتر هم کم ریسک‌تر تا طلای واقعی. برای همین سیستم پولی امن‌تر شد و اقتصاد جهانی به ثبات رسید. همه اینا باعث شد که آمریکا به قدرت تجاری بالایی برسه. حالا همه دلار می‌خواستن و تقاضا واسه دلار آمریکا بالا رفته بود. اینجوری دلار شد پادشاه ارزها و آمریکا شد پادشاه کشورها. تو سال‌های اول قرارداد برتون وودز خیلی خوب عمل می‌کرد. ولی بعد از چند سال اقتصاد آلمان و ژاپن که بعد از جنگ جهانی دوم دچار یک فروپاشی اساسی شده بودن، تونستن دوباره سرپا بشن و سهم آمریکا تو میزان تولیدات و رشد جهانی خیلی کمتر شد، یعنی از 35% به 27% رسید که عدد خیلی بزرگیه. حالا همه اینا رو هم بذاریم کنار، یه جنگ سرد تسلیحاتی بین آمریکا و روسیه صورت گرفته بود و یه رقابت فضایی داشتن سر اینکه کدوم یکی از این کشورها میتونن نخستین انسان رو به فضا ارسال کنن که این برنامه‌های فضایی کلی هزینه داشتن. جنگ ویتنام هم باعث شده بود که آمریکا با بحران‌های مالی زیادی دست و پنجه نرم کنه و به کسری بودجه بخوره. روز به روز هم فشارهای تورمی شرایط مالی آمریکا رو سخت‌تر می‌کردن. حالا چی شده؟ کلی کشور اومدن ارز خودشون رو با دلار آمریکا گارانتی کردن، اما اوضاع دلار و اقتصاد آمریکا یه جورایی نابسامان شده. حالا خبر کسری بودجه به گوش کشورهایی رسیده که تو این چند سال اخیر دلار آمریکا رو به جای طلا پشتوانه اقتصادشون قرار دادن. عدم اطمینانی که نسبت به شرایط اقتصادی آمریکا وجود داشت باعث شد این کشورها بخوان دلار خودشون رو پس بدن و در ازاش طلا بگیرن. غافل از اینکه تو این چند سال اخیر فدرال رزرو یا همون بانک مرکزی آمریکا واسه هزینه‌های به بار اومده مشغول به چاپ بی‌رویه پول بوده. پول‌هایی که دیگه پشتوانه طلا نداشتن. مشکلات جدید آمریکا باعث شد که نیکسون رئیس جمهور وقت اون زمان یه کار خیلی عجیبی بکنه که ازش به عنوان شوک نیکسون یاد میشه. تو 15 آگوست سال 1971 آقای نیکسون رفت توی برنامه تلویزیونی و وزیر خزانه‌داری اون زمان آقای کانلی رو مخاطب قرار داد و گفت از این به بعد تبدیل دلارهای ذخیره به طلا رو برای دولت‌های خارجی به جز در یه سری از مواقع خاص به صورت کامل متوقف کنن تا کشورهای خارجی دیگه نتونن دلارهای خودشون رو به طلا تبدیل کنن. در واقع میشه گفت نیکسون به صورت غیر رسمی زد زیر قرارداد برتون وودز. از اون به بعد دلار دیگه پشتوانش طلا نبود و دلار و طلا از هم دیگه دیپک شدن. خب با همه این اتفاقا چرا هنوز همه ما از دلار آمریکا استفاده میکنیم و دلار آمریکا هنوز ارز ذخیره جهانه؟ خیلی راحت بخوام بگم اینه که جایگزین مناسبی واسه دلار آمریکا پیدا نشده. انگار یه قانون نانوشته وجود داره که هنوز هم از دلار آمریکا استفاده میشه، چون همیشه از دلار آمریکا استفاده میشده. ویژگی خاص دلار آمریکا اینه که نقد شوندگی بالایی داره. در واقع میگن دلار آمریکا یکی از لیکویدترین ارزهای دنیاست. یعنی چی؟ یعنی شما هر جای این کره خاکی تشریف ببرید، از قطب شمال تا قطب جنوب، دلار آمریکا رو با خوشحالی از شما قبول میکنن. آمریکا تونسته با سیستم حقوقی و قانونی خودش، امنیت نظامی که به دلار آمریکا گره خورده، سیستم پولی شفاف و واضح، ثبات سیستم بانکی و جریان آزاد سرمایه، جایگاه دلار آمریکا رو به عنوان ارز ذخیره حفظ کنه. فکر کنم شنیده باشید به فدرال رزرو آمریکا یا همون بانک مرکزی آمریکا لقب بانک مرکزی جهان رو میدن و جروم پاول رو به عنوان رئیس بانک مرکزی دنیا میدونن، چون فدرال رزرو به عنوان لندر آف لاست ریزورت یا همون ناجی نهایی شناخته میشه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که بانک ها و مؤسسات مالی پول کم میارن، همه راه ها رو امتحان میکنن و به در بسته میخورن، میتونن برن پیش فدرال رزرو و ازش وام بگیرن. در کنار همه اینها، آمریکا این آپشن رو داره که برای جبران کسری بودجهش بتونه پول چاپ کنه، که این هم یه فاکتور دیگه است که به دلار آمریکا قدرت مضاعفی میده. حالا که اینجاییم یه نکته دیگه هم بگم. یکی از اهداف بزرگ هر دولتی اینه که بتونه ارزش ارز کشور خودش رو حفظ کنه و اقتصاد آمریکا هم از این قضیه مستثنا نیست. احزاب جمهوری ها و دموکرات واسه سیاست گذاری هاشون از ابزارهای مختلفی استفاده میکنن، اما هدفشون یکیه، حفظ قدرت و سلطه دلار آمریکا. برای اینکه اقتصاد آمریکا قوی باقی بمونه، این حزب ها از ابزارهای متفاوتی و سیاست گذاری های مختلفی استفاده میکنن. اما بررسی تاریخ بهمون میتونه نشون بده بدون در نظر گرفتن بحران‌های مالی و بحران‌هایی مثل پاندمی کرونا، وقتی یکی از حزب جمهوری‌خواه رئیس جمهور میشه، عموماً سیاست‌های پولی انقباضی‌ترن، یعنی نرخ‌های بهره در سطوح بالاتری نگه داشته میشن تا شرایط وام‌دهی برای مصرف کننده و کسب و کارها سخت‌تر بشه. وقتی هم یه نفر از حزب دموکرات رئیس جمهور میشه، عموماً نرخ‌های بهره در سطوح پایین‌تری نگه داشته میشن و سیاست‌های پولی سهل‌گیرانه‌ترن تا وام‌دهی به کسب و کارها و مصرف کننده راحت‌تر باشه. یه چیز جالب دیگه که توی تحقیقاتی از دانشگاه آرکنسا مشخص شده اینه که زمانی که یکی از حزب جمهوری‌خواه رئیس جمهور، در ابتدا ارزش دلار آمریکا بیشتره و بعد ضعیف میشه، اما وقتی یکی از حزب دموکرات رئیس جمهور میشه، اول دلار آمریکا ضعیف‌تره و بعد قدرت میگیره. دلار آمریکا به خاطر بازدهی خوبش، نرخ بهره بالاش و اینکه چشمانداز رشد اقتصادی واسه آمریکا نسبت به کشورهای دیگه خیلی مثبت‌تره، به عنوان یک ارز ریسک‌گریز محاسبه میشه. یعنی زمانی که بازار فکر میکنه شرایط ناامنه و یه سردرگمی توی بازار وجود داره، همه میرن سمت دلار آمریکا. مثل من، مثل شما. چرا؟ چون دلار آمریکا ارز قدرتمندترین اقتصاد جهانه. بخش بزرگی از صادرات و واردات بین کشورهای مختلف با کشورهای غیر از آمریکا هم حتی با دلار آمریکا انجام میشه. چرا؟ چون راحت تره. بذارید چند تا مثال بزنم. فکر کنید یک کسب و کار در جمهوری چک میخواد از یک شرکت هندی طلا جواهر بخره. شرکت هندی در ازای محصولات خودش به جای کرون از اون شرکت توی جمهوری چک دلار میخواد. چرا؟ چون خیلی سخت‌تره تا کرون خودش رو به دلار تبدیل کنه، بعد دلارش رو به روپیه تبدیل کنه. پس ترجیح میده دلار بگیره که دلار رو به صورت مستقیم به روپیه تبدیل کنه، چون کرون که به دردش نمیخوره. به یه مثال دیگه، کلی از محصولاتی که توی آمریکا مصرف میشن به صورت روزانه از کشورهای مختلف میان. مثلا نفت از خاورمیانه میاد، وسایل الکترونیکی از ژاپن و کره جنوبی میاد و کلی از محصولاتی که رو قفسه فروشگاه هستن از چین ارسال میشن. حالا آمریکا برای مبادلاتش با این کشورهای زرنگی میکنه و در ازای محصولاتشون به جای ارز این کشورها بهشون دلار میده. چرا؟ چون اگر بخواد ارز خود این کشورها رو بهشون بده، اول باید دلار خودش رو بفروشه، بعد باید ارز این کشورها رو تهیه کنه. تقاضا واسه ارز این کشورها باعث میشه ارزش ارزشون بالاتر بره. ممکنه فکر کنید این فقط به نفع دلار آمریکاست، اما اینطور نیست. بالا رفتن ارزش ارز کشورهایی که صادرات محور هستند در مقابل دلار آمریکا برای اقتصاد این کشورها اصلا خوب نیست. فکر کنید یه محصولی رو هم کره تولید میکنه هم ژاپن. بعد ارزش ون کره در مقابل دلار آمریکا از ارزش ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا کمتره. بنابراین کشور وارد کننده ترجیح میده اون محصول رو از کره بیاره تا از ژاپن. اینجوری ژاپن تو رقابت صادراتی از کره عقب میمونه. برای همینه که کشورهایی که صادرات زیادی انجام میدن ترجیح میدن ارز کشورشون نسبت به دلار آمریکا کم ارزش‌تر باشه. خیلی وقتا این کشورها به جای تبدیل کردن ارز خودشون به دلار آمریکا، اوراق قرضه آمریکا رو میخرن. در واقع این کشورها برای اینکه بتونن سیستم مالی و پولی خودشون رو مقاوم کنن، پولاشون رو میارن سمت اوراق قرضه آمریکا. بهتره اینجوری بگم، این کشورها با خرید اوراق قرضه آمریکا که به عنوان یکی از امن‌ترین دارایی‌ها شناخته میشه، سیستم پولی و مالی خودشون رو مقاوم می‌کنن. یعنی اوراق قرضه‌ها رو می‌خرن و در ازاش به آمریکا پول میدن. آمریکا هم با این پولایی که در ازای خرید اوراق قرضه به دست آورده میتونه هزینه‌های خودش رو پرداخت کنه. تا زمانی که کشورهای مختلف حاضر باشن از آمریکا اوراق قرضه‌ش رو خریداری بکنن، آمریکا میتونه با تراز تجاری منفی و کسری بودجه خودش کنار بیاد. یعنی در کنار قدرت چاپ پول بیشتر، خرید اوراق قرضه به آمریکا کمک میکنه بتونه هزینه‌های بالاتری رو متقبل بشه. اما اگر این کشورها یه روزی تصمیم بگیرن که اوراق قرضه آمریکا دیگه امن نیست و خرید اوراق قرضه رو متوقف کنن، پولی که به سمت خزانه داری آمریکا میاد کاهش پیدا میکنه و این میتونه یکی از پایه‌های فروپاشی اقتصاد آمریکا باشه. همین الانش هم یه سری از اقتصادها هستن که دیگه نمیخوان دلار آمریکا ارز ذخیره جهان باشه، چون فکر میکنن ایالات متحده به واسطه قدرت دلار و اوراق قرضش میخواد روی کشورهای دیگه سلطه ژئوپلیتیکی داشته باشه. راحت بگم تو خیلی از موارد آمریکا به واسطه قدرت دلارش سعی میکنه با اعمال تحریم شرایط رو واسه کشورهایی که باش هم عقیده نیستن سخت‌تر کنه. مثل همین اتفاقی که واسه ایران خودمون میفته. اینجوری آمریکا فاتح جنگ‌های تجاری میشه. واسه همین کشورهای مهمی مثل چین دارن سعی میکنن تو سرتاسر دنیا دوستای جدیدی پیدا کنن که با اونها مشارکت‌های تجاری غیر دلاری داشته باشن. اصلا فلسفه پشت کشورهای عضو بریکس هم همینه که با دلار زدایی و داد و ستد بیشتر با ارزی غیر از دلار آمریکا سلطه یا هژمونی دلار آمریکا رو کاهش بدن. بذارید یه چند تا مثال در مورد این قضیه بزنم. مثلا تو سال 2023 عربستان قبول کرده که در ازای فروش نفت خودش از ارز غیر دلار آمریکا استفاده کنه. عربستان و چین هم دوستای خیلی صمیمی هستن و قرار از این به بعد فروش نفت به دومین مصرف کننده بزرگ جهان با ارز یوان انجام بشه. مثال با محوریت دلار زدایی فراوونه. اما اصلا این موضوع شدنیه؟ آمریکا دست رو دست میذاره تا یه همچین اتفاقی بیفته؟ تغییر پیدا کردن ارز ذخیره جهان از دلار به یک ارز دیگه یه پروسه خیلی خیلی طولانی و زمان بره. مدت‌ها طول کشید که پوند بریتانیا از مقام خودش به عنوان ارز ذخیره جهان عزل بشه. خیلی‌ها میگن اگر بگیم ارز ذخیره جهان قرار نیست دیگه دلار باشه، مثل این میمونه از فردا بگیم زبان بین‌المللی دیگه انگلیسی نیست. جالبه بدونید هنوز هم 96% از مشارکت‌های تجاری با کشور آمریکا با دلار آمریکا انجام میشه. میدونیم که یورو دومین ارز پر استفاده جهانه، ولی 23% از مشارکت‌های تجاری با یورو با دلار آمریکا انجام میشه. این عدد توی اقیانوسیه و آسیا به 74% میرسه. در هر صورت سیستم پولی و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی آمریکا یا همون فدرال رزرو خیلی شفاف‌تر از سیاست‌گذاری‌های کشورهای مثل روسیه و چینه. برای همین اعتبار دلار آمریکا همچنان بالا باقی میمونه و دلار همچنان ارز ذخیره جهانه. اما این به این معنی نیست که تلاش‌های کشورهای عضو بریکس بالاخره جواب نده. خیلی‌ها فکر می‌کنن هژمونی دلار آمریکا و سلطه این ارز خیلی زودتر از اون چیزی که بقیه فکر می‌کنن به پایان میرسه. نظر شما چیه؟ به نظر شما دلار آمریکا جایگزین پیدا می‌کنه؟ اگر آره چه ارزی جاشو پر می‌کنه؟ نظرتون رو تو کامنت‌ها برام بنویسید. ممنون که تا پایان این ویدیو همراه من بودید. ای پلنت رو سابسکرایب کنید و منتظر قسمت‌های بعدی باشید. تو قسمت بعدی در مورد پوند بریتانیا حرف می‌زنم.